الرحیم درس اقرأ استاد فردی تاریخ 88
اللهم صل على محمد وعلى محمد مع الجن فرجهم اللهم نستخيرك مع علمك فصل على محمد وعلى بقض الخلاف. عرض کنم که ببینید اصل اولیه در یک کلام واحد این است که انسجام معنایی داشته باشه، و اگر انسجام معنایی داشته باشه معناش این است که یک نظام توش هست، و چون یک نظام در او وجود داره، یکی از مستنبطهایی که ما میتونیم از متن استنباط بکنیم نظامه. از یه وقت هست یک مفهوم استنباط میکنه، یه وقت یک گزاره استنباط میکنه، یه وقت یک نظام استنباط میکنه. دعاهای صحیفه سجادیه از ظاهرش پیداست که داره یک نظام هست، یعنی امام علیه السلام یک پیشینه معرفتی داره، بر اساس اون پیشینه معرفتی یک ساختار ارائه میکنه. ما اگر بتونیم اون ساختار رو استنباط بکنیم، میتونیم جایگاه هر کدام از ارزش‌های دینی، باورها، هنجارها، اینها رو میتونیم جایگاهاشون رو متوجه بشیم و میتونیم یک مسیر تربیتی رو استنباط بکنیم، بگیم اینو روش تأکید بکن این درست میشه، مثلا این صفت رو تأکید بکنیم اون صفت درست میشه، میتونیم اینجور باشه دیم. بنابراین خب ما تلاشمون این هست که از کلام امام علیه السلام یک ساختار استنباط بکنیم. ساختار رو هم مستندش میکنیم به سیاق و ظهور و استظهار که خدای نکرده تحمیلی اتفاق نیفته. بنابراین من از شما درخواست میکنم که یک نگاه تفقهی به این دعاها داشته باشید، هممون داشته باشیم، تا هم بیشترین بهره های معرفتی رو ببرین و هم اگر میشه سبک های استنباطی جدیدی رو به دست آورد، اون سبک های استنباطی رو بتونیم به دست بیاریم. این درخواست منه که انشاءالله بتونیم این کار رو انجام بدیم. ما جلسه قبل عرض کردیم که امام علیه السلام از خدای متعال طلب خیر کرده و از خدای متعال خواسته است که براش خیر مقدر بکنه. اینو گفتیم. گفتیم که اللهم انی استخیرک بعلمک فصل علی محمد و آله وقضی لی بالخیره. یه درخواست دارم، یه انتظار دارم. درخواست من طلب خیره، انتظار من قضاء خیره. اللهم انی استخیرک بعلمک فصل علی محمد و آله و قضی لی بالخیره. طلب من، انتظار من. حتی گفتیم که خدای متعال اگر بخواد قضاء به خیر بکنن، سه جمله پشتش امام علیه السلام در ادامه این قضاء خیر از خدای متعال خواسته. و قضی لی بالخیره و الهمنا معرفت الاختیار و جعل ذالک ذریعه الى الرضا بما قضیت لنا و تسلیم لما حکمت. درسته؟ این ستا رو خواسته. ببینید این ستایی که عرض کردم سه جمله رو بعد از طلب قضاء خیر خواسته. مثلا بگیم که امتداد قضاء خیر یک الهام معرفت اختیار، الهمنا معرفت الاختیار و جعل ذالک چی؟ ذریعه و جعل ذالک ذریعه الى رضا به ما قضایت کرد. درسته؟ نه. سه و تسلیم لما حکمت. ببینید جلسه قبل به این نکته اشاره کردیم که یه وقت هست خدای متعال خیر برای ما مقدر میکنه، ولی وجه خیریتش را به ما الهام نمیکنه. وقتی وجه خیریتش را برای ما به ما الهام نکرد، ما نمیدونیم این خیره. بعد خدای نکرده خدا را متهم میکنیم به این که برای من خیر مقدر نکرد، به حکمت رفتار نکرد، به عدالت رفتار نکرد. حس آرام، آرامش ما نداریم. پس این خیلی مهمه، این حس آرامش خیلی مهمه. پس فقط قضاء خیر به تنهایی کافی نیست. بعد از اینکه خدا امتحان قضاء خیر کرد، وجه خیریت را من الهام بکند. اینو مرحوم سید علی خان میگه الهام معرفت اختیار یکی از معانیش نست که اون به من معرفت بده نسبت به اون چیزی که برای من اختیار کرده، من بفهم این کار خود بوده. پس من یه چیزی میخوام و اون اطمینان قلبی به قضاء خیر. این خودش یکی از احتیاجات منه. پس من دارم یه کار رو انجام میدم. این خاطرات معظم رهبری رو من از بیان خودشون شنیدم. ایشون فرمود که حتما شنیدید که میگه پدرم توی مشهد ایشون احتیاج داشت به حضور من. شنیدید این خاطره رو؟ احتیاج داشت به حضور من. خب اونجا حرفش اینه، میگه که من دیدم دنیا رو من میخوام توی قم بمونم، آخرت رو من میخوام توی قم بمونم، یعنی دنیا و آخرت من توی قمه، ولی خب پدرم توی مشهده، من احتیاج داره. از یه اهل دلی سوال کردم، گفت همون خدایی که دنیا و آخرت تو رو توی قم قرار داده میتونه دنیا و آخرت تو رو کجا ببره؟ مشهد ببره. خب رفتیم مشهد، بعد انقلاب شد، با من تماس گرفتن که بیا تهران کارت داریم. گفتم باشه، حالا شما تهران دارید کارتون انجام میدید، منم اینجا دارم کارم انجام میدم. بچه این تحریز زنگ زد و با حالت تندی من گفت که بیایید قم کار داریم با شما. اومدیم قم در یک شورای نشستیم که بعدا فهمیدیم این شورای انقلابه. خب بعد دوباره به همین کیفیت، یعنی شما نگاه میکنید تحولاتی که در زندگی از آقا اتفاق افتاد، معامل از مرم اتفاق افتاد، یه تحولاتی است که بر اساس باورهای ما خدای متعال در تدبیر این تقدیرات تاس نینداخته. یعنی جور نیست که مثلا تاس بیندازد بگه بره مشهد، یه شیشگر اومد برگرد مثلا تهران، اینجوری شد بشه رهبر، اینجوری شد بشه مرجع، این نیست دیگه. خدای متعال در تدبیر جهان تاس نینداخته، بر اساس اون مقدراتش حرکت می‌کنه، ولی دل من باید آروم بشه. بنابراین چی؟ فعلهم نامعرفت الاختیار وجعل ذالک ذریعه الی الرضا بما قضیت الا و التسلیم ما حکمت. این خیلی نعمت بزرگیه که خدای متعال انسان. خب بعد گفتیم که این برای اینکه این اطمینان قلبی حاصل بشه خدای متعال اینو سازم میده، وقت نتیجهش میشه فعزه حنا رید الارتیاب و اید نابه یقین المخلصین و لا تسوم نعجز المعرفت عما تخیل. درسته؟ پس بعدش این ستا رو مطرح کردیم، زوال قلق نفسی ازش تعبیر بکنیم، فعزه حنا رید الارتیاب و عیدنا به یقین مخلصین، سه ولا تسمنا چی؟ عجز المعرفت عما تخیل. خب تسمنا یعنی مبتلا نکن، معنای گرفتار نکن. ولا تسمنا عجز المعرفت عما تخیل. درست شد؟ تا اینجاشو جلسه قبل عرض کردیم، می‌خواستیم بر این نکته تاکید بکنیم که قضاء خیر به تنهایی چی؟ برای یک زندگی آرام کافی نیست که خدا می‌خواد برای ما قضاء خیر بکنه. اینکه دل آدم رو هم آروم بکنه نسبت به اون قضاء خیر، اینکه آدم رو توی چه کنم نیندازه، این خودش خیلی مهمه. ما آدم قشنگ دلش آروم بگیره، با اطمینان خاطر زندگی بکنه. خب اگر که یه وقت این کار رو نکرد خدای متعال برای انسان، بعد چند تا حضرت ازش نتیجه گرفت. ما یک گفتیم و دو، سه، چهار. اگر و الا یک فرمود فنرمت قدرک، درسته؟ فنرمت قدرک فرمود که به خدای متعال عرض میکند که فاز حنا رای بل ارتیاب و ایدنا به یقین المخلصین ولا تسمنا حفظ المعرفت عما تخیر فنرمت قدرک و نکره موضع رضاک و نجن حیل التي هي ابعد من حسن العاقبه. درسته؟ اینجوری میگه دیگه حضرت، به خدا امتحان اینجوری عرض میکنه. فنغمت قدرک و نکره موضع رضاک و نجن حیل التي هي ابعد من حسن العاقبه و اقرب الى ضد العافیه. حضرت همین جا که همون هست و نکره موضع رضاک و نجنح نجنح الى التي هي ابعد من حسن عاقبه و اقرب و هي ابعد من حسن العاقبه و اقرب الى ضد العافيه. حضرت اگر که خدای متعال این آرامش قلبی رو در مقابل این قضاءش به ما نده، یه چند تا اتفاق میفته. یک، فنغمت قدرک کرد. نغمت به معنی حق برای تحقیر کردن. فنغمت قدرک کرد، قدرت رو خدای نکرده تحقیر میکنه. با چی؟ با بدگمانی. مثلا خدایا هرچی من دارم فریاد میکشم تو مثلا برای من مقدر نمیکنی. هرچی من میگم اینو حلش بکن، حلش نمیکن. هرچی من میگم خدای نکنه فراموش کردی من رو. گاهی از موقع میبینی اوضاع به جایی میرسه که رسما الان توی بعضی از کشورهای غیر خدایی اونا میگن خدا مرده. اونا که میگن خدا مرده، دقیقا منشأش این فضای روانی است که نمیگن خدا مرده. منشأ میگن خدا مرده، میگن که چون خدا کاری نمیکنه، چون این همه ظلم هست ولی کاری نمیکنه، این همه فریاد میکشم کاری نمیکنه، مشکل من رو حل نمیکنه. بنابراین این وقت لیبل خیره تنها کافی نیست. این آدم این آرامش قلبی رو داشته باشه، موجب میشه که دیگه قدر خدا متعال را تحقیر نکند. فنرم در قدر کرد و نکره هم موضع رضاک، یه چیزی موضع رضا بود، رضای تو بود، من نسبت بهش کراهت داشته باشم. بعد و نجن حیل التي هي ابعد من حسن العاقبه و اقرب الى ضد العافیه. بعد تمایل کنم به چی؟ تمایل پیدا کنم به چیزی که ابعد من حسن العاقبه هست و اقرب الى ضد العافیه هست. من میخوام اینجوری همچه حسی پیدا کنم. ولی اگر نه، من این احساس آرامش خدای متعال یه جوری دل من رو آرام بکنن نسبت به اون مقدراتی که برای من قرار داده. اگه دل من رو آرام بکنن دیگه من تمایل به چیز دیگه پیدا نمی کنم. پس خدایا بعد از اینکه برای من خیر مقدر کردی، این حس رو به من بده، این حال رو به من بده، این معرفت رو به من بده. و الا فنغمت قدرک و نکره موضع رضاک و نجنح الى التي هي ابعد من حسن عاقبه. مرحوم سید علی خان میگه اینجاها ابعد و اقرب، اینا یکی از صنایع ادبی هستن که با هم دیگه طباق دارن، دیگه انطباق دارن. ابعد اقرب، بعد دیگه جناسی در اینجا به کار رفته، ایشون اسمشو گذاشته جناس تصحیف. تصحیف عاقبت عافیه. تصحیف در فهم حدیث میگن گاهی از مواقع یه حدیثی توسط راوی تغییر پیدا میکند، تغییر لفظی پیدا میکنه. به این تغییر لفظی بهش میگیم تصحیف. این تغییر لفظی گاهی از موقع از شنیدن اشتباه کلام امامه، گاهی از نوشتن یک کسی از که نوشته بعد شما اشتباه نوشتید. من برام یه مثال جالبی ملموس اتفاق افتاد. یه استادی داشتیم ایشون فامیلش جاتن بود، جاتن. من ایشون فامیلش عوض کرد، فامیلش گذاشت، فامیلش تغییر داد دیگه. گفتیم فامیلتون چرا تغییر دادی؟ گفت که آخه هر کسی من میرسید میگفت آقای چاکن، چاکن. بعضی هم من میگن آقای خائن. ببینید این چاکن تصحیف لفظیه، این تصحیف گفتاریه. این خائن تصحیف چیه؟ نوشتاریه. این وقتی که می نویسه این تا رو همزه می بینه، بعد خب جائن که نداریم، بود خائنه، این فامیلش خائنه، بهش میگه خائن. جاتن تلفظ میکنه، چاکن میشنوه، میشه تصحیف نوشتاری. نگاه این نوشتاری تصحیف. من خودم فامیلم زیاد تصحیف گفتاری میشه، پشت تلفن میگم فربهی هستم، بعد میگه پردهی، میگم نه فربهی، ف قاف قاف لام میم ف فربهی، بعد میگه فردهی، میگم نه فربهی، ب پ ت س جیم چ ب فردهی، بعد میگه فردهی، میگم نه فردهی، ه ی آخری کلمه هست فردهی. این یه عاقبه یا عافیه، اسمشو گذاشته جناس تصحیف. می‌بینید این جناس هست ولی جناس تصحیف اسمش گذاشته. یعنی عاقبه تصحیف که میشه، میشه چی؟ عافیه. این خودش یه نوع جناس هست که شما میای چیکار می‌کنی؟ میای تو صحبت کردن این تناسب‌ها رو قرار میدی، بعد این تناسب‌ها با تغییر تعبیرات به کار برده میشه دیگه. ابعد اقرب
علی نفسی یا صورت گفتاری
نه، این هر دوتا شبیه به هم دیگه هستن دیگه. یعنی هم میتونه، آره، یعنی هم میتونه گفتاری بشه، این عاقبت عافیت طرف شنیده بشه، هم میتونه عاقبت عافیت دیده بشه. یعنی عاقبه عافیه هم از لحاظ نوشتاری شبیه هستن یا فلان. خب پس نکته مهمی که ما در این دعای استخاره میخواستیم بگیم، این حال اطمینان نفسانی ماست. پس برای من قضای خیر بکن تا این حال اطمینان و بعد این حال اطمینان من بده که بعد این گرفتار این حالت قلق نفس و این حالت ها نشم که بعد خدای نکرده قدر تو رو نشناسم، موضع رضایت تو رو کراهت داشته باشم، و نجنح للتی هی ابعد من حسن العاقبه و اقرب الى ضد العافیه. این یه بخش از دعای امام علیه السلام. بعد امام علیه السلام در بخش بعدی دعا میگه حبب علینا ما نکره من قضائک و سهل علینا ما نستصعب من حکمک و الهمنا الانقیاد لما اوردت علینا من مشیتک. خوب دقت بکنید، ببینید سیاق عوض شد، سیاق معنایی، سیاق محتوایی عوض شد. تا حالا هرچی که امام صحبت کرد همش معرفتی بود. از اینجا نگاه بکنید، الهم معرفت الاختیار فعضه حمنا ریب الارتیاب و یه نام یقین المخلصین و لا تسمنا عجز المعرفه، همش چی بود؟ همش تو این فضاها بود. اینجا ها تغییر پیدا کرد، سیاق معنایی عوض شد، رفت سراغ محبت. باز نشون میده که معرفت تنها کافی نیست. آدم گاهی از موقع میخواد یه کار انجام بده، معرفت هم نسبت بهش داره، ولی خب خوشش نمید از اون کار. مثل قتال مثلا، کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا میدونه و من نمیدونم. خب درسته، خدا میدونه من نمیدونم. بعد خدا میدونه من میگه، میگه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعضن لفسدت الارض، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعضن لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله كثيرا. ببینید شما حتما باید توقینگران رو دفع بکنید، اگه دفعش نکنید دو تا فساد به دنبالش میاد، یکی اینکه زمین فاسد میشه، دوم اینکه همه مراکز دینی و بندگی خدا رو منهدم میکنند. پس طغیانگران رو اگر دفعشون نکنی لولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لفسدت الارض، یک لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله كثيرا، هم زمین رو فاسد میکنن هم مراکز بندگی رو منهدم میکنند. حالا من باید دفعشون بکنم. خیلی خوب، من دفعش الان فهمیدم که این که خدا امتحان قتال رو بر من واجب کرد یک ضرورت اجتماعیه. اگر قتال بر من واجب نباشه، این طغیانگران هم زمین رو فاسد میکنن هم مراکز بندگی رو منهدم میکنن. این درسته، ولی گاهی حسش نیست. اینجوری ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الارض. ببین یه بدبختی است ما داریم ها. این مثلا چی بهش بگیم؟ استثقال اقدام. ببین من گاهی تو خودم این مرض رو میبینم ها. مثلا الان زمان بدهی، پرداخت بدهی رسیده، بعد نگاه میکنم ببینم توی کارت من پول هست، بعد اینجاهای آبربانک هم هست، بعد میگم که خب امروز که واسه بدهی رو پرداخت کنم، کارت من که پول داره، اینم که آبربانک، خب بعد میرم، بعد میگم خب الان چه مرضت بود که مثلا این کارو نکردی؟ این چه حالتیه که مثلا تو داری؟ وقت هست، سرمایه هست، تکلیفت هست، مفروض علیها، بایستی انجام دادی، ولی انگاری این همت نمیاد ها. اینجوری مثلا یه مرض داریم ماها. اینجوری شما وقتی که اقدام نمی کنی، این حالت تبدیل به یه مرض میشه به نام کسل. این حالت رو بهش میگیم توانی، ملکش رو بگیم کسل. منت توانی یا تولد کسل، منت توانی یا تولد کسل. اینجوری مثلا این آدم موتور آدم انگاری خاموشه، انگاری مثلا این حرکت نمی کنه، یه مرضی داره. بعض اصلا همه سبکی هستن ها، قشنگ نیستن، حالا خود انجام میدیم، حالا انجام میدیم، قشنگ سبک بار مثلا این حالت مثلا. بعضی ها اصلا نه، برای اقدام کردن اصلا این چیز سنگینه، آدم سنگینه برای اون حالت درونی آدم که غیر از معرفت یه بعد دیگه هم داره و اون گرایشاتشه و اون محبتشه و اون شوقشه و اون عزمشه و اون جنبه های دیگه است، اونا رو هم میخواد آدم. بنابراین یه جنبه معرفت من میخوام حل بشه، یه جنبه محبت میخوام. بدون محبت صدور فعل خیلی کار سختی میشه. میخوایم بلند شی صدیه. ما یه گاری بود میوه میفروخت، میوه داشت، چیزای مختلف، سیب زمینی، پیاز داشت. این سنش خیلی رفته بود بالا، پیر شده بود. بعد رفتم ازش اینجا نشسته بود اینجاها، رفتم بهش گفتم که یه 2 کیلو سیب زمینی میخوام. بعد همینجوری که نشست گفت اون پلاستیک اونجا هست، بردار سیب زمینی بکش دارو دارو. بلند پلاستیک بلند کردم، سیب زمینی داشتم اونجا می‌ترسم. بعد گفتم چقدر میشه؟ گفت چقدر میشه؟ چند سال پیش. چقدر میشه؟ چقدر میشه؟ بعد گفت که 500 تومن هم باید بهت بدم. بعد گفت که خدای الان من چجوری 500 تومنی از تو جیبم در بیارم؟ 500 تومن چجوری من تو جیبم در بیارم؟ یعنی گاهی ببینی مبدأ تحرک، مبدأ فعل گاهی وقت ضعیف میشه، وقت ضعیف میشه که اصلا میخوایی دست بکنی تو چی؟ خدای من باید دست بکنم تو چی؟ این یه واقعیته. یه روزی همه ما به این میرسیم، یادت باشه. برای قبل از این که به اون حالت برسی، عبدان چیز بشن، خشک بشن که در روایات ما هست، بدن خشک بشه، فلان بشه، این حرف. و الان تا فرصت داری سریع هر چی میتونه انجام بده. گاهی روح آدمی هم چه حالتی داره، یعنی روح آدم اینجوری شده، استسقال صدور داره. این چی مشکلش حل میکنه؟ محبت، شوق، عزم، اینا، جد، اینا. فرمود من ضعف جدو قوی ضدو. هر کسی که جدیتش ضعیف باشد از دادش قوی میشن. یعنی چه؟ یعنی کافیه که مثلا شما الان وقت پرداخت به دید رسیده، پولم داری، الان آبر بانکه، ولی یه نفر الان وایستاده، یه نفر الان وایستاده، یعنی باید وایسم، من وایسم تا این کارش انجام بده. میری اینجور میشه دیگه. ولی نه، قشنگ وقتی که این باید پرداخت بشه، امروز سرویسش رسیده، باید پرداخت بشه. این بایده قدرت شما رو چند برابر میکنه. نظام میگه تو خودت عادت بده به این حالت. به چه حالتی؟ به این حالتی که این سخته، باید انجامش داد. این حالت رو برای خودت عادت کن. عود نفسک فعل مکارم. به خودت عادت بده فعل مکارم رو. عود فهمون و تحمل اعباء مغارم. اعباء این سختی ها، سختی های بدهی، تحمل چیز، سختی این بدهی را بخوای شما ادایش بکنی. یه مغارم دریافت مغارم داریم، یه ادایش داریم دیگه. تحمل این مغارم، دریافت مغارم که سختی ندارد که. اونی که سختی دارد چی سختی دارد؟ ادایشه که سختی دارد. دیدید بعضی وقتا پدرهای ما، بزرگتر ما میگن تو که باید این کار انجام بدی. خب انجامش بده دیگه، چرا دیگه تأخیرش میاندازی؟ چرا این تصویف میکنی تأخیر میاندازی؟ وعد الکریم نقد و تعجیل. وعده آدم کریم نقد و در اولین فرصت، نقد و در اولین فرصت. وعد اللعیم تصویف و تعدیل. حالا انجام میدم. بیچاره میکنه آدم رو این تصویف. صوفه. یه درمانی داره، درمانش حب و شوق و عزم و این هست دیگه. این هی که این بیشتر بشه، اون صدور فعل چی میشه؟ آسان تر میشه دیگه. محبت که بیشتر بشه، اون کار صدور فعل بیشتر میشه دیگه. راه زیاد کردن محبت و شوق و اینها هم عمل قدر وسعه دیگه. اگه عمل بکنی اون زیاد میشه دیگه. فهمون من یعمل یزدد قوتن من قصر فی العمل یزدد فترتن. این فترتن اینجوری، این حال سستی که آدم میخواد انجام بده دیگه. من عمله اشتاقه. خلاصه عرض من اینه، میخوام بگم که در قضای خیر معرفت یه رو کنشه. معرفت دل آدم رو آروم میکنه، آدم دلش آروم میشه، قشنگ احساس میکنه که اگه اینو خدا امتحان برای مقدر کرده پس خیره، یا وجه خیرتش رو میبینه. خب ببین این درسته، واسه همین کار انجام داریم دیگه، این بهترین کار. این یه وجهشه، ولی یه وجه دیگه ای که آدم رو سبک بار میکنه، صدور فعل رو از آدم تسهیل میکنه، آدم به سهولتن کار رو انجام میده، این یه رکن اصلیش همین محبت و شوق و امثال این چیز هاست. که شنیدید این مطلب رو که شخصی از امام علیه السلام سوال کرد که ما شما رو دوست داریم، این به درد ما میخورد یا نمیخورد؟ ما فهمت حل الدین الا الحب. شنیدید لابد؟ کسی از که نشنده باشه این رو؟ شنیدید دیگه؟ فهمت حل الدین الا الحب؟ شنیدید دیگه؟ ولی من احتمال زیاد دارم که تعلیل امام رو نشنیده باشید. امام برای این تعلیل خود، یادتون هست که امام علیه السلام چه تعلیل رو برد در این مسئله؟ یادتون نیست. فرمود ندید در آیه شریف فرمود ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. میدونی معنیش چیه؟ معنیش این است که محبت تبعیت میاره. پس حل الدین الا الحب به حسب استدلالی که ما آوردن معنیش این نیست که دین محبت است. نه، یعنی محبت منشأ تدینه. شما محبتی که داشته باشید تبعیت دنبالش میاد. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم. پس ما رکن دوم میخوایم و اون رکن محبت است. این محبت اگر بیاد وقت این چی میشه؟ صدور فعل با آسونی میشه. آدم قشنگ با قوت با شدت با عزم وارد کار میشه، کارها رو پیگیری میکنه، دنبال میکنه، دیگه اینجوری استثقال عمل دیگه پیدا نمیکنه، سنگین نمیشه برای انجام دادن. دیگه چیکار بکنیم؟ خدا برای ما اینجوری مقدر کرده، اینجور دیگه نیست. مثلا میبینی اصلا به زور حرکت میکنه، به زور حرکت میکنه، بایستی خودش بدی. من دفعه داشتم فکر میکردم، میدم بعضی ها اصلا لازم نیست نسبت به انجام تکالیفشون یادآوریشون بکنی. شرح الوظایفشون میگی، میگی این کار رو بس انجام بده دیگه. بعضی اصلا باید یادآوریشون بکنی. آقا ببین بس این کار رو میکردی ها. بعضی هستن نیاز نداری که یادآوری رو تکرار کنی. ایوا یادآوریش کردی تو یعنی میده. بعضی نباید تکرار بکنی. ببین این یادت باشم بس این کار میکردی ها. این یادشون. بعضی هستن لازم نیست که دیگه تحریکش بکنی. دیگه یادآوریش که کردی حالا دو بار، سه بار، چهار بار، ده بار انجام بده دیگه. ولی بعضی رو باید تهدیدشون بکنی. بعضی مثلا که انجام بدن. بعضی هستن دیگه تهدیدشون میکنی کار انجام بدن. بعضی باید یخشون بگیری، باید بالا سرش وایسی. ما دمت علیه قائما، تا اینجور بالا سرش وای نسی این کار انجام نمیده، بدهیشو پرداخت نمیکنه، تکلیفش انجام نمیده. اینم یه بودی است که ما واسه داشته باشیم. یعنی این یه بودی است که باید حل بشه. پس یه بود معرفته که باید حل بشه، یه بودم این بود محرکیته که باید حل بشه. این محرکیته گاهی از مواقع انقدر سنگینه، انقدر سنگینه که باید بالا سرش وایسی، ادا نمی کند ما دمت علیه. تا وقتی که این بالا سرش وایسی مجبورش بکنیم پرداخت کردن، اون پرداخت نمی کنه. و من هم من این تعمل ها به قنطار چی؟ لا یا حدهی الیک لا ما دمت علیه قائما. مدام پس بالا سر آقا بابا یه همیه یه کار باید انجام بدی تو، همین یه کار باید انجام بدی، انجام بده دیگه، اینو دیگه انجام بده دیگه. نمیدونه بعضی اصلا نه، یا قنطار اگر باید پرداخت بکنن یه مثلا انبار اگر باید پرداخت بکنن پرداخت بکنن انجام بدن. پس این مبدع رو ما میخواییم. اینجا ها امام علیه السلام اینجوری دیده، از خدا امتحان اینجوری میخواد. پس عنصر محبت مکمل چیه؟ معرفته. اینجوری ما اینجا گفتیم که طلب خیر قضاء خیر، قضاء خیر الهام به معرفت. این که شد حالا یه محبت میخواد. یک حبب الینا ما چی؟ ما نکره من قضائک و سهل علینا ما نستحس عبو من چی حکمک. درسته؟ و الهمن الانقیاد. این انقیاد یعنی خشنگ شما کاملا منقاد باش نسبت به اون دستور الهی دیگه. و سهل علینا و نستسعی من حکمک و الهمنا الانقیاد لما اوردت علینا من چی؟ من مشیتک. ببین این الان این انقیاد مثل بعضی دیدید در مقابل شهوت کاملا منقادن. یه مسئله شهوانی پیش بیاد دیگه نمیشه کارش کرد. قشنگ چی؟ کاملا منقاد است. از دمی چی فرمود؟ فرمود انها هنا لعلما جمعند. اینجا من یه علم فراوان دارم اگر پیدا بکنم یه حمله ای را. بلا اصاب تو پیدا کردم بلا اصبت لقنن. لقنن یعنی چی؟ یعنی سریع الانتقال، زود، سریع الفهم. بعد پیدا کردن کسی که زود میفهمه حرفای من را، علم فراوان اینجا هست، پیدا هم کردم اتفاقا. کسایی که حرف که میزنم حفلا حرفای منو میفهمن، سریع هم میفهمن، نیازم نیست خودم رو تکلف بیاندازم تا بهشون بفهمانم چی میخوام بگم، قشنگ ظرافت های حرف من رو خوب میفهمن. ولی چه کنم، اینا سل سل قیاد شهوه هستن. این سری یعنی روان، قیاد یعنی کاملا، یعنی تا یه چیز شهوتی پیش میاد رفتن، یه خورده جلوی خودشونو بگیرن، مقاومت بکنن، بایستن خودشو محکم بگیره. نه، وقت من اینو من میخوام علم الهی به این بدم، بعد میشه یه مصیبت برای شهواتش، از این علم استفاده میکنه، توجیه میکنه، فلان میکنه، وقت دین را ابزاری برای دنیای خودش قرار میده. یه مشکل دیگه هم که دارد، یعنی قدح و شکو فی قلبهی به اول عارضن من شبهتن. تا یه شبه پیش میاد، نکنه این حرف از دل درست نباشه، نکنه این حرف دین درست نباشه، نکنه این یه دفعی تردید شک فلان این حرفا. خب یه خورده استقامت، یه شبهی مطرح شد، یه خود بالا پایینش کن، بالا این ورش کن، اون ورش کن، این تهش چیه، اولش چیه، آخرش چیه، نسبتش با حرف امام چیه، با حرف دین چیه، یه خورده با استقامت محکم باش نسبت به این مسئله. خب حبب علینا ما نکره من قضائک و سهل علینا ما نستصعب من حکمک. نستصعب باب استفعاله. استفعال دو تا معنای شایع در روایات ما دارد، یکی از معناش طلبه که میدونید، یه معنای دومی دارد به معنای دیدنش شیء یا شخصی بر وصفی، همونی که ما تو فارسی معنای شمردن معناش میکنیم. این دو تا معنای شایع در روایات ماست. این نستصعب به معنای چیه؟ صعب شمردن است، صعب دیدن است. عرض کردم ممکنه هم صعب نباشد، مثل همینی که گفتم امروز روز پرداخت بدهیته، کارتت هم که پول داره، هم آبر بانکه، ولی خب یه نفر وایستاده اونجا، سه نفر اینو وایستاده اونجا، سه نفر، اینو میگن استصعاب. چون یه حسی به دست میده، حالا سه نفر باید قبل از من رد بشن تا بر نوبت من بشه که من برم و کار بذارم تو این. خدا خدا میگه استصحاب یه مرضه ها، اینو یه خود حالا که من گفتم یه خودش کن از این بعد تو این رفتارات رو نگاه بکنه، این مرض جا به جا هستش ها، این مثل این حسی که آدم صدور فعل را سخت میکند از انسان. برابر این خدای سهل علینا ما نستصعب من حکمک، اینه که من سنگین میشورم، اگر اونشون که واقعا سنگین هستن که آسونش کن برای من، اونایم که آسون هستن و من سنگینش میکنم، این حال منو عوض کن، این حس منو تغییر بده. سهل علینا ما نستصعب من حکمک و الهمنا الانقیاد لما اوردت علینا من مشیتک. این حتی میشه نتیجه این دیگه، نتیجه چی میشه؟ حتی لا نحب تأخیر ما عجلت ولا تعجیل ما اخرت. آقا الان بعد انجامش بده دیگه، فردا ننداز، فردا ننداز الان، اگه الان الان نگه، اگر هم که فرداست، بعد از تو دیدی آدم باز از این وری میفته، از این وری حماقتش از این وری میشه. مثلا فرض کنید سال آینده درس من چون وارد بحث خارج میشه، اونجاها دیگه یه کلاسور برای بحث فقه میخوام، یه کلاسور هم برای بحثای اصولی میخوام، که سال آینده که الان آبان ماهه، انشاءالله مه ماه آینده. خب بعد میبینی دمپایشو میبشه دارم کجا دارم میبینی؟ برم پاساژ قدس یه چیز بخرم، کلاس رو بخرم. آخه مرد حسابی، سال آینده که درس خارج رفتی یک کلاس رو میخوایی که الان داری میری یک کلاس رو میخوایی بخری، خب الان کارهای امروزت انجام بده. من الخرق المعاجلت قبل الامکان والانات حین الفرصه، از حماقتی دست که قبل از امکان مسئله، قبل از این که زمینه هاش بیاد خودشون، معاجله میکنی وقتی که حین فرصت شد، وقت شد، فلانی حرفا تعنی میکنی و زمین گیر میشه و تکون نمیخوری. اینا باید درست بشه، این مرضها رو ما باید درست بکنیم و از خدای امتحان بخوایم که خدای اینا رو برای من درست بکن دیگه. حتی لا نحب تأخیر معجلته ولا تعجیل مؤخرته، ولا چی؟ ولا نتخیر ما کرهته، درسته؟ حتی لا نحب تأخیر معجلته ولا تعجیل مؤخرته ولا نتخیر ما کرهته. خب
دیگه
نداره دیگه
قبل
از این سه جمله داره، بعد از این دیگه نداره. بس حتی لا نحب تأخیر معجلته ولا تعجیل مؤخرته ولا نکره ما احببته ولا نکره ما احببته ولا نتخیر ما کرهته. درست سه جمله داره دیگه، میشون سه ستایی هنها تا اینجا رفتیم، همشون سه ستایی بودن دیگه. از اولی که شروع کردیم دوتا مطرح کردیم، گفتیم که طلب استخاره، قضای استخاره، قضای خیر، یه طلب داریم یه انتظار داریم. از خدا امتحان طلب میکنیم خیر را، انتظار داریم که خدا امتحان خیر مقدر بکنن. بعد دیگه بعد از اون همش امام علیه السلام چی سه جمله سیرون رفت جلو دیگه، این سه جمله رفت جلو. خب حتی لا نحب تأخیر معجلته ولا تعجیل مؤخرته ولا نکره ما احببته ولا نتخیر ما کرهته. وقت من نام بلتی هی احمد عاقبتا، این شد پنج، این شیش، خاتمه و خاتمه و سرانجام. وقت من نام، وقت من نام بلتی یه هی احمد عاقبتن و اقرب و مسیرن و اکرم و مسیرن. فرمان صدر خان یه نکته ادبی باز مطرح کرده بود، نکته خوبیه. میگه احمد نسبت به عاقبت، خب احمد چه معنایی داره دیگه؟ احمد و عاقبتن که یعنی حمد کننده تر در عاقبت اگر بخواد باشه، یعنی فاعل اگر بخواد معنیش بکنه خیلی مناسب نیست. منظور امام علیه السلام یعنی اکثر و محمودن فی العاقبت، یعنی یه عاقبتی که بیشتر حمد را داشته باشد. از احمد را اگر فاعلی معنیش بکنیم اینجاها مناسب نیست، اما اگر احمد را مفعولی معنیش بکنیم یعنی محمود معنیش بکنیم درست میشه دیگه، احمد و عاقبت. و اکرم و مسیرن با کرامت ترین باشه در لحاظ سرانجام، مسئول با صد معنی سرانجام، اینکه تفید الکلمه و تعطی الجسیمه و تفعل ما تورید و انت على کل شیء قدیر. این اینجا بنویسم، اینجا بنویسم شیش مبانی اعتقادی من نسبت به این استخاره. انک تفید الکلمه و تعطی الجسیمه و تفعل ما تورید انک على کل شیء قدیر. همین و انت على کل شیء قدیر و انت على كل شيء قدير. در واقع اینا هم مبانی باورهای امام علیه السلام در طلب خیر هستن. یعنی من باورم اینه، از کسی دارم طلب خیر میکنم که انک تفید الکریمه. کریمه در لغت معنا شده به شیء نفیس ارزشمند، انک تفید الکریمه. و تعط الجسیم، جسیم معنای بزرگ عظیم، و تفعل ما تورید، محکوم هیچی هم نیستی. اینجور نیست که حالا من از توی درخواستی بکنم بعد بگی که من میخوام برای این کار انجام، ولی دستم بسته است. و قالت الیهودو ید الله مغلوله غلت ایدیهم بل یداه مبسوطتان ينفق من یشاء کیف یشاء. ما باورمون نیست که خدا اینطور دستش بسته است، معتقد هستیم که چی تفعل ما تورید، اون چی که اراده میکند انجام میده. بنابراین اینجور نیست که من ازت خواستم تم میخواستی این کارو بکنی ولی دستت بسته بود. بله، یه وقتی چیزی مطابق با حکمت نیست، اگه مطابق با حکمت نباشد خدای متعال اونو انجام نمیدهد. ان کرم الله، ان کرم الله لا ينقض حکمته، حکمته ولذالک لا یستجاب کل دعوته. بله، آدم همه درخواستهای کسب و دار داره مستجاب نمیشه. چرا؟ چون بعضیشون خلاف حکمت هستن. خلاف حکمت که باشن خب خدای متعال میتونه، مشیتش هم مطلقه، ولی نمیکنه این کار رو چون برخلاف حکمت هست. از این جهت من میگم خدایا تفعل ما تورید، تو ازت بر میاد. اینجور نیست که تو منفعل از غیر باشی، اینجور نیست که دست و پای تو رو بسته باشم بگی من میخواستم برات این کار بکنم ولی نمیشد، نمیتونستم، جلوی منو گرفته بودن، مانع شده بودن، نگاه توبیخامیز من داشتن میکردن، من از ملامت کنندگان میترسیدم. نه، خدا میتونم که از ملامت کنندگان نمیده. خیلی دیدید گاهی از موقع مثلا فرض کنید به یک کسی میگیم آقا این کار انجام بده، میگه خب وقت بعد اینجوری اومدن به من اعتراض کردن، من چی بهشون میگم؟ من اعتراض کنم؟ یعنی حالت انفعال از مؤاخذه کنندگان ها گاهی مشکل میشن. و تفعل ما تورید و انت علی کل شیء قدیر، این مبانی اعتقادی باورهای من است. و تحصل از حرفایی که ما زدیم که ما از خدای متعال طلب خیر کردیم و انتظار داریم خدای متعال برای ما خیر مقدر بکنه. انتظار ما یک انتظار به جایی است، خاطر اینکه خدای متعال مبدأ صدورش اینجوری است، هم قدیر است، هم مشیتش مطلق است، هم اعطا میکند بزرگ را، هم نفیس را انجام میدهد. ما ازش طلب انتظار داریم که خدای متعال برای ما خیر مقدر بکنه و بعدش هم به ما معرفت و محبتی بده که این معرفت و محبت هم دل ما را آروم بکند و هم مبدأیت صدور فعل را تسهیل بکند، که آدم قشنگ اقدام بکند به اون چیزی که خدای متعال برای انسان مقدر کرده. خدای تعالی محمد آل محمد قسم میدهیم برای ما بهترین مقدرات را تقدیر بفرما و ما را به مقدرات خودت راضی و آرام بگردان. خدایا ما را از بهترین بندگان خودت و مهیا برای اجابت خودت قرار بده. راغب در مفردات میگه که یه اجابت داریم، یه استجابت داریم. اجابت یعنی اجابت کردن، استجابت یعنی مهیای اجابت کردن، استجابت. ما از خدای متعال اینو میخوایم، ما رو مهیا کند برای استجابت، یعنی کاملا آماده. خدایا اون چی که تو از من خواستی و من آماده هستم که تو هر اون چی که از من خواستی و من همون کار انجام بدم. این حال تهیع نفسانی خودش نعمت بزرگی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استثقال اقدام، این دیگه ها گفتیم که محبت مکمل معرفت است، نباشد آدم سمید. محبت شو از تماسی را هم دارد.
خود گناه این کار نداره،
یکی از کارهایی که گناه انجام میده همینه. ولی ما دو تا چیز داریم، یه سلم داریم، نه خودش اصلا مستقلا دیگه گناه بافت شخص آدم رو خراب میکنه. واسه از که خراب شد مثل ماشین خراب میشه، مثل آدم مریض میشه، مبدأ صدور خراب میکنه.
خب من این بود که داره مرضات انسان اونجا بیان میکنه، از حضور اصلا مطرح نمیکنه، فقط عبارت که دارم همین حب و معرفت میگن، حب که کم میشه باعث میشه که معرفت کم میشه، معرفت کم میشه موجب
اون حب دو تا منافی داره، یه ذنب یه عیب. اینجا این ذنب و نابه اللهم اغفر لي الذنوب التي دیگه چی؟ تحقیش دعا دیگه چی نمیم؟ یه دست ذنوب هستن، نه سه عیوب هستن. آدم یه عیب هایی داره که عیب موجب استسقال اقدام میشه دیگه.
چیزی
میخواه در مقابلش لغتا؟ خدا هم؟ یا در نه، از این جهت که محبت مبدع فعله و یه ذنوبی هم ما داریم که موجب میشه آدم نتونه اقدام بکنه، مثل روایت از تمیری که گفت ما سحر بلند میشیم ولی نماز میبنده و اون گناه دست پای شما رو بسته، معلوم میشه که گناه دست پای آدم رو میبنده. پس گاهی گناه دست پای آدم رو میبنده، گاهی عیبه، اصلا یه عیب آدم داره که این عیب کسل دیگه که فعلش میشه توانی، صفتش میشه کسل.
شما عامل
مانعی نکرد اون قضایق رو ذنب و عیب میبینید، این عبارت که اشتراکی نداره، فقط ذنبش بیشتر میشه، عیبش بیشتر میشه، یعنی عیبش بیشتر میشه، ذنبش بیشتر میشه. داریم که شما خودتو بر ذنب توبیخ بکنید، عیبت درست میشه. داریم من وقت نفسه و علی العیوب ارتدعت عن کثیر الذنوب، خود بر عیب اگر توبیخ بکنی ذنبت کم میشه. این ارتباط داره دیگه، خب طبیعیش همین است دیگه، چون عیب منشأ ذنب که هست، این شما رو خودت بر عیب توبیخ میکنی ذنبت کم میشه. این
هست
که چی؟
ذنبت توبیخ
بکنی ممکنه طبیعی باشه که ذنبت رو ترک بکنی عیبت درست میشه. این داره من لم مثلا من لم یحبب نفسه و فضحه و سوء العادت، این تهذیب به وسیله ترک عمل و اینا میگن دیگه. پس گناهت ترک بکن عیب درست میشه، بر عیب خود توبیخ بکن ذنبات کم میشه. وقت بعد میگم این ذنب و عیب که سنگین میکنه صدور کار بر انسان، مبدأ صدور رو خراب میکنه دیگه، میشه بلد خبیث. می آدم وقتی که گناه کرده باشه عیب داشته باشه میشه بلد خبیث. بلدی خبثا لا یخرج الا نکدا، نکد یعنی قلیل بیفایده. این زمین وقتی که زمین وقتی که خبیث شد، این نکد یعنی ازش تر نمیزنه مگر کم بیفایده. ولی بلد طیب یخرج نباتو، نباتو به اذن ربه. یکی در روایات ما هم این بلد طیب و اینا تفسیر شده است به افراد.
این
که همون
سهل
علینا رو دارید
در مقابل استسقال
نه، یعنی به نظر میرسه که اینا هر ستایش رو در مقابل استسقال هم، چون محبت تسهیل میکنه کار رو، خودت تسهیل کردن که خودش بازی کاره، یه مسئله است، الهام انقیاد هم باز خودش است. هر ستار او استسقال اقدام رو از من میبره، خیلی حال خوبیه که آدم هر جا که فعل حسن بود صادر بشه، یعنی انجام بده هر کاری که الان وقتش هست انجام بده. این حس، این حال، اصلا هدف آفرینش همینه دیگه. فمود خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، این بهترین کار میشه. الان اینجا چیکار بس میکردی؟ از تعقمت ناقه، دقیقا یعنی اقدام نکرد بر اون کاری که باید اقدام میکرد. ولی آره، یعنی میخواد بگه که مشکل نیست، بعضی هستن خیلی آدمای تیز فهم هستن، سرعت انتقالشون خیلی خوبه. آره دیگه چه اشکال داره، بحثای ما مسائل هستی شناختی رو مسائل امام علی سلام مطرح میکنه، رابطش رو قشنگ دریافت میکنه، خوب متوجه میشه، تحلیل میکنه، فلان این کار رو انجام میده، ولی خوب سوء استفاده میکنه از علم امام علیه السلام برای مطامع دنیوی خودش. مثلا الان فرض کنیم در مسئله حجاب یه عده‌ای هستن از آموزهای دینی سوء استفاده میکنن برای اینکه فرض کنیم تسهیل بکنن مسئله بی حجابی رو، مسئله کشف حجاب رو تصور. بنابراین میشه آدم درک بکنه، نمیچشه ها، ولی درک تو سینه‌اش جا میشه ها، ولی تو قلبش جا نمیشه.
مثلا
یه مورد نیست مثلا کمی مثلا اونجوری
تو سینه
حضرت
قابل
دفتره،
شاید
قضیه
از افراد
بتونن تحلیلش نه مشکل نداره. یه حرفی مثلا درباره ملاقات ابن سینا و ابو سعید ابو الخیر میگن از ابو سعید پرسیدن که نظر درباره شیخ چیه، گفته بود که هر جا که من رفته بودم این کور اساسنام اونجا بود. از شیخ پرسیدن، گفت هر چی من میدانستم اون میدید. اینجوری گفته میشه ها، نمیخوام، نمیدونیم که واقعا اینجوری دیگرم ده ها، ولی میخوام بگم بعضی وقتا یک کسی برات قشنگ تحلیل میکنه وحدانی رواج تعالا و فلانی حرفا، فهمی فهمدی که میشه سریع حال
اتقال
لقن دیگه، لقن معناش همین دیگه، لقن یعنی تحلیلش بسیار بالا، سرعت انتقالش، سرعت فهمش، تحلیلش خیلی خوبه. برای این حرف میذارم اینجور نیست که نمیفهمش دارم میگم قشنگ. من میشونم وحدت غیر عددی، برای قشنگ میفهمه وحدت غیر عددی چیه، برای تون توضیح میده وحدت غیر عددی این چیه، همین رو باید بگه دیگه. ولی خب چه کنم دیگه، این الان هم نسبت به شبهات زود منفعل میشه، هم نسبت به شهوات زود منفعل میشه، در مقابل شبهات زود منفعل بشه، بعد راحت میتونه اشکال بکنه حرفای من رو، چون عمیق‌ترین حرفای من رو اشکال میکنه بهش دیگه، حتیش یه شبهه یک برش پیش اومده. بعدش چون سلسل قیاد لشهوت هست، حرفای دقیق من رو قشنگ میتونه ابزار قرار بده برای رسیدن به اون متامش، رسیدن به اون شهواتش. قشنگ به مثلا میگه که حالا مثلا نگاه کردن که در روایت داریم که اگر که نهیش بکنید متناهی نمیشه، نگاه کردن بهش اشکال نداره، بنابراین من اگه نگاه میکنم به این خانومه که روایت فرمون اشکال نداره، بعد برای اینکه به اون متامش برسه، به اون لذتش برسه، روایت رو وسط میکشه، تجویز میکنه لذت بردن خودش را. بنابراین هست انها هنا لعلما جما لو اسرت حملتن، اگه پیدا بکنم یه حاملانی را، علم زیادی من دارم، متراکم رو هم دیگه دارم. بله پیدا هم کردم کسانی که تحلشون بالاست، خود فهمشون فکرشون رو بالاست، ولی در مقابل شبهات استقامت دارن، در مقابل شهوات مقاومت میکنن. خب من به اینا رو بهشون بگم بعد چی میاد همش با این حرفای من با معارف من سوء استفاده بکنه علیه دین، چرا من این کار رو بکنم؟
استسقاده کلا این جوارات تسلیم هستش شایی میشه برای مؤمنینه یا کسانی که حداقل ایمان ظاهری آوردن یا برای کل انسان هست؟
چیه استسقاده؟
کلا این قواعدی که توی مناجاتی داره برای میشه
بعضی چیزها جز معجزات کلامیه دیگه که امکان تغییر رو بخوام بگم. حالا میگم شاعر میتونه یه چیزی رو تعرض کنه ولی مردم نفهمن. بعد اون میگه سوال میکردن آقا این کلامی از تعرف سما یعنی چی؟ من تو آسمون نرفته بودم. الان که میرن وقتی فضاپیما میره بالا، حالا اصلش که هست از جنب میره بالا تا اون که جنبش رو این بار اسپورت چرا میره بالا جنبش اصلا معلوم نمیشه یا نه، تا جنبش که میره بالا هر چی بده بالا دونوردا بالا بالا یه نفس میگیره. من دیدم از این به سری هم گیاهی هم قرصای شیمیایی دارن میخورن برای که نفسشون باز شه. کوههای عادی رو که چیز میکنن و صعود میکنن، مثلا اون برای یه اکی همین هم پلاهای مدرسه هم روزه یه سهرات سما میشه
نزدگی رو بعد نوره.
خب الامر الصالح، اما مقدمی سوم چیه؟ احراز و کون المولا فی مقام البیان به نسبت به فکر نصادیبه که خیلی مهمه دیگه، شما باید احراز کنید که مولا در مقام بیان. البته میشه احراز کرد، چطوری؟ بدیم با شریعت خالده است، ابتلاع شیعت غیبت امام ابتلاع شیعه جوریست که باید مسائلش زودتر بیان بشه، یا بذاریم من قوانین یک ماه آینده مدرسه هم بگم، تو وقتی برم که دیگه کسی